اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب وإحترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 329 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به. وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام در این حکمت فرمودند که بینیازی از عذرخواهی، بینیازی از پوزش برای انسان عزتمندانه تر است تا عذرخواهی که مقبول بشود، تا عذرخواهی صادقانه‌ای که دیگران او را بپذیرند. حضرت فرمود که استغناء از عذر داشته باشید، بی‌نیاز از پوزش خواهی باشید، این بهتر است، عزتمندانه تر است تا شما یک عذری بیاورید، عذر شما هم صادقانه باشد، دیگران هم بپذیرند. ولی اصلا کاری کنید که عذر نخواهید، کاری کنید که نیاز به پوزش و عذرخواهی پیش نیاید. امیرالمؤمنین در این حکمت به دو نکته اشاره میکنند. نکته اول، بی نیازی از عذرخواهی نقطه مطلوب ماست. انسان به هیچ وجه احتیاج به عذرخواهی پیدا نکند. این نقطه مطلوب است، اون چیزی که اوج است، قله است. نکته دوم، عذرخواهی نکردن انسان را عزیز می کند. اگر کسی نرفت سراغ اشتباه، نرفت سراغ خطا، نیاز به عذرخواهی پیدا نکرد، این عزیزترین افراد می شود. اعز افراد، عزیزترین افراد اون کسانی هستند که روش، منش، زندگی، رفتار اونها انقدر درست است که هرگز نیاز به توبه و عذرخواهی پیدا نمی کنند. خب در باب این حکمت نکاتی عرض می کنیم. این جلسه انشالله بیشتر سر سفره احادیث آل الله می نشینیم. عزیزان، در معنای عذرخواهی یک خطا و اشتباهی نهفته است. هر جا صحبت از عذرخواهی میشه در ذهن انسان پیش میاد که بالاخره یه خبط و خطایی بوده، یک کجی بوده که انسان میخواهد با عذرخواهی او را اصلاح کند، انسان میخواهد با پوزش اون مشکل را، عیب را، کمکاری را برطرف کنه. معنای عذرخواهی خودش نقص و ضعف درش هست. لذا انسان ها نوعاً وقتی عذرخواهی میکنند که یک بالاخره کمی داشته باشند، اداری کارمند معلم کم گذاشت، حالا میره عذرخواهی میکنه، کارگر نسبت به کارفرما کم گذاشت، حالا میره جبران میکنه، پوزش میخواد، یا انسان حرف ناروایی میزند، شأن طرف مقابل رو حفظ نمیکنه، یک خبطی میکند، حالا پوزش میخواد. هر جایی صحبت از پوزش شد، عذرخواهی شد، یک معنای انحراف و خطا هم در او هست. حالا حضرت در این حکمت میفرماید اینکه انسان گناه نکند و عذر نخواهد خیلی بهتر از اینه که یه خطایی انجام بده و بعد بره عذرخواهی کنه. خب تو عزت خودت رو حفظ کن، عزیز باش. عزت به این است که خطایی نکنی و احتیاج به عذرخواهی هم نداشته باشی. این هم در مورد بندگان صادق است. من در مواجهه با همسرم، در مواجهه با همکارم، در مواجهه با همسایم اشتباهی نکنم که نیاز به عذرخواهی باشه. هم در مواجهه با خدا این بحث مطرحه. تو گناه نکن که احتیاج به توبه داشته باشی. گناه نکن که بعد بخوای عذر خواهی کنی. به تعبیر خود حضرت در حکمت 170، ترک الذنب احون من طلب توبه، گناه نکردن راحت تر از تا توبه کردن. یکی از وجوه حکمت 170 اینه، شما کاری نکنید که نیاز به عذرخواهی باشه، حتی از خدا به خاطر گناه توبه نکن، عذرخواهی نکن. بله، اصل توبه چیز پذیرفته است. انسان هر چه که توبه کند، انابه کند، به خدا برگردد، این خوبه. این میشه مثل اهل بیت توبه کردن، این میشه عصمت داشتن و توبه کردن. اهل بیت که گناه نمی کردن، انبیا که گناه نمی کردن، اینها معصوم بودن. پس چرا توبه میکنی؟ توبه اونها متفاوته. توبه از گناه نیست، عذرخواهی از خطا نیست. به ما فرمودن شما هم به اینجا برسید، برسید به اونجایی که توبه کنید، ولی نه به خاطر گناهی که کردی. توبه کن به خاطر این که در مقابل خدا انسان گاهی اوقات توان انجام بعضی کارها رو نداره. خدایا من دلم میخواست بیش از این خدمت کنم ولی توان نداشتم، به خاطر این توان نداشته از تو عذرخواهی میکنم و موارد دیگر. حالا اینکه علت توبه اهل بیت چی بود الان بحثمون نیست، فقط خواستم بگم اون توبه ای که خوب است توبه بدون گناه است، ولی تو حتی نسبت به خدا هم عذرخواهی و پوزشی که با گناه شاید نداشته باش. این بهترین حالت است. حالا اگر کسی گناه کرد آیا توبه نکنه؟ چرا، تو توبه کن. حرف حضرت در این حکمت با گناهکار نیست. خب تو که باید بری توبه کنی، کسی که خطا کرد که باید بره عذرخواهی کنه، اون هیچی. حضرت فرمود عزیزترین حالت آن است که اشتباه نکنی که نیاز به عذرخواهی باشه، گناه نکنی که نیاز به توبه باشه. و این رو هم عرض کنم که هیچ کسی از کار خیر عذرخواهی نمی کند. شما ندیدید کسی به خاطر کار خوبی که انجام داده عذرخواهی کنه؟ نه. حضرت فرمود، علامه مجلسی در بهار از امیرالمؤمنین نقل میکنه که حضرت فرمود ایاک و ما تعتذر من فانه لا یعتذر من خیر. آدم تا خطایی نکرده باشه که عذرخواهی نمیکنه. بپرهیز از خطا، بپرهیز از گناه، زیرا انسانی که عذرخواهی میکند در باطن این عذرخواهی یک خطایی هم نهفته است. ولی تو اگر پاک باشی، پاکیزه باشی، نیاز به عذرخواهی پیدا نمی کنی. در باب عذرخواهی روایات متعدد است و از جنبه های مختلف به این بحث نگاه کرده. مثلا ما در روایت داریم که یکی از نشانه های انسان مؤمن کم عذرخواهی است و یکی از نشانه های انسان منافق عذرخواهی زیاد است. خود این شدت و حدت در عذرخواهی یکی از نشانه های گناهکاری و نفاقه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود ایاک و ما تعتذر من فان المؤمن لا یسی ولا یعتذر. مؤمن گناه نمی کند، سیئه و بدی انجام نمیده، عذرخواهی هم نمی کنه. ولی والمنافق کل یوم یسی و یعتذر. آدم منافق خطا می کند، اشتباه می کند، بعد میگه آه ببخشید حواسم نبود، کم کار میگذاره. وقتی مچش رو گرفتن میگه حالا شما بگذر، ما نادانی کردیم، اشتباه کردیم. هر روز داره همین کار رو تکرار میکنه. این از نشانه های انسان منافقه و این یک معیار خوب است که ما خودمون رو با او بسنجیم. آیا از کسانی هستیم که کار را به نحو احسن انجام میدیم و نیاز به عذرخواهی نداریم، یا تا آقا بالا سر نیست، تا دوربین نیست، تا کسی مراقب ما نیست، کم کار میگذاریم؟ بعد که کم کار گذاشتیم، دستمون رو شد، بالاخره معلوم شد که فلان جا یک خطایی، ما میگم آقا ببخشید. حضرت فرمود این از نشانه های منافقه، این نشانه درو بودن توست. اون جایی که کسی بالای سر تو ایستاده یا نایستاده، خدا که هست، او که ناظر است، تو چرا کم بگذاری؟ تو چرا خطا کنی؟ خطا مرتکب نشو تا نیاز به عذرخواهی پیدا نکنی. نشانه مؤمن این است که خطا نمی کند و عذرخواهی نمی کند. نشانه منافق اینه، هر روز خطا می کنه، هر روز هم میاد عذرخواهی می کنه. عذرخواهی برای او یک وسیله توجیهی شده، کمکاری های خودش رو با یک ببخشید می خواد برطرف کنه. عزیزان، در نامه 69 امیرالمؤمنین به جناب حارث همدان روحانی فرمود حارز. در اون نامه 69 مفصل یه وقتی عرض کردم حضرت چند تا وحذر داره، بپرهیز. یعنی اینجا نقطه خطر است، اینجا جاییست که امکان سقوط هست. یکی از اون موارد اینه، وحذر کل عمل اذا سئل عن صاحبه انکره او اعتذر من. بپرهیز از اون کاری که اگر از تو در مورد او سوال کردن چرا این کار رو کردی، تو یا مجبور بشی انکار کنی یا مجبور بشی عذرخواهی کنی. نکن این کار رو، کار اشتباه انجام نده که اگر از تو پرسیدن بگی نه من نبودم، دروغ بگی، یا بگی بله من بودم ولی ببخشید شما، ندید بگیرید شما. حضرت فرمود وحذر از این کار، بپرهیز، سمت این کار نرو، کار رو محکم انجام بده آنچنان که اگر از تو پرسیدن سر بالا بگیر بگی بله من انجام دادم، با عزت با افتخار، پوزشی درش نیست، چون من خرابکاری نکردم. کار باید محکم باشد، رفتار انسان باید درست باشه. با بچت، با پدرت، با همسرت، با اطرافیان درست حرف بزن. این درست حرف زدن اگر فردا فیلم تو رو نشون دادن نمیگه آقای بی زحمت این فیلم ما رو حذف کن، چون ما بد حرف زدیم، تند حرف زدیم، بد نگاه کردیم. بعضی وقتا نگاه های تند عصبانی، خب این انسان عذرخواهی میکنه دیگه، ببخشید من بد نگاه کردم به شما. ولی اگر انسان خودش رو اصلاح کنه، درست رفتار کنه، نیاز به عذرخواهی هم نخواهد بود. این روایتی که عرض میکنم روایت عجیبی است، روایت بسیار قابل تأملی است. پیغمبر خاتم فرمود ایاک و ما تعتذر من، بپرهیز، کاری نکن که عذر بخواهی. چرا؟ این چراش خیلی مهمه. فإن فیه الشرك الخفی، زیرا در عذرخواهی کردن یک شرک خفی نهفته است. شما خیال نکن، خب حالا معذرت خواهی دیگه، یه ببخشید میگیم ماسمالی میشه میره. حضرت فرمود نه، از جنبه عقیدتی نگاه کن به این ماجرا. عذرخواهی کردن تو یعنی شرک خفی، یعنی تو در کنار خدا یک خدای دیگر را، یک معبود دیگر را قرار داده ای. حالا توضیح این روایت اگر خیلی خلاصه عرض کنم اینه عزیزان، گناه به طور کلی، هر گناهی، هر معصیتی، چه صغیره باشد چه کبیره باشد، گناه شرک است، شرک خفی است. یعنی خدای ما حرف تو رو قبول نداریم، من نفسم را بیشتر از تو میخوام، نفس به من میگه شهوت رانی کن، تو میگه شهوت رو نگه دار، من حرف شهوتم را، نفسم را گوش میکنم، خدای من تو نیستی، خدای من این شهوته. هر گناهی انسان انجام بده شرکه. و اینجا هم عذرخواهی عرض کردم یک عقبه‌ای دارد به نام خطا، یک عقبه‌ای دارد به نام گناه. انسان گناه میکند، خطا میکند که عذرخواهی میکنه. لذا حضرت فرمود این عذرخواهی تو شرک خفی است. تو چرا خطا مرتکب شدی که حالا بخوای توبه کنی؟ گناه، توبه به معنای طلب بخشش از دیگران، گناه یعنی شرک خفی. عذرخواهی از دیگران چون مسبوق به گناه بوده، عقبه او یک گناهی بوده، این شرک خفی. به این سادگی نمیشه گذشت که اینکه حضرت فرمود عزیزترین حالت برای انسان آن است که اصلا نیاز به عذرخواهی پیدا نکنه. چرا انسان عزیز میشود؟ عزت دست خداست، العزت لله. چه انسان عزیز میشود؟ عزت در ایمان است، در تقواست، در توحید است. گناه که نکنی عزیز میشی، گناه که نکنی نیاز به توبه پیدا نمی کنی، شرک نداری، عزت داری، توحید داری. اینا کاملا با هم پیوند خورده است. لذا به مباحث از دید معرفتی، از دید توحیدی اگر نگاه کنیم، یک گناه کوچک دیگه گناه صغیره نیست، این شرک خفی است. انسان دست میکشه از هر گناهی. و این رو هم بگم که علاوه بر این که باید از عذرخواهی دست کشید، بعد از عوامل ایجاد عذرخواهی هم دست کشید. ببینیم چه چیزی باعث می شود مرا به سمت خطا، به سمت اشتباه پیش می برد، بعد مجبور می شم توبه کنم، مجبور می شم عذرخواهی کنم. اون کار رو انسان باید رها کنه. در نامه 33 امیر المؤمنین به قسم ابن عباس که پسر عموی حضرت بود و فرماندار حضرت بود نامه نوشت، فرمود ایاک و ما یعتذر من. قسم ابن عباس، تو فرماندار منی، بپرهیز از انجام دادن کاری که بعد مجبور بشی عذرخواهی کنی. بعد حضرت توضیح میدهد، گویا دو مثال برای او میزند: ولا تکن عند النعماء بترا ولا عند البأساء فشلا و السلام. قسم ابن عباس، اگر نعمتی به تو داده شد مست نعمت نشو. اگر رنج، زحمت، سختی، گرفتاری، فقر، بیماری برای تو آمد، فشل نشو، بیحال نشو، دست از طریق، دست از مسیر هدایت بر ندار. نه نعمت را به مستی ختم کن، نه سختی را به بیکاری و بیاری و دست از مسیر برداشتن. دو تا خطر سر راه انسان هست: مستی نعمت، از اون طرف انسان خموده بشه، بیحال بشه نسبت به انجام وظایف. چرا؟ چون مریض شدم. چرا؟ چون فقیر شدم. چون اونطوری که میخواستم زندگی دنیام نچرخید، منم دست از دین بکشم. حضرت فرمود این دو عامل ایجاد گناهند، چه نعمتی که سرمستی بیاره، چه سختی که انسان رو فشل کنه. حالا که این دو تا عامل ایجاد گناهند، دست از اینها بردار که مجبور به عذرخواهی نشی. نعمت به تو رسید، مواجهه تو با نعمت درست باشد. سختی به تو رسید، مواجهه تو با سختی درست باشد. وقتی مواجهه درست بود، عمل درست می شود، بعد تو دیگه نیاز به عذرخواهی نداری. پس مقدمات گناه را، مقدمات عذرخواهی رو انسان باید برداره. من می دانم، یقین دارم، اگر بدون مطالعه بیام سر این کلاس، بعد مجبور میشم عذرخواهی کنم. خب مطالعه کن، زحمت بکش، تلاش کن تا مجبور به عذرخواهی نشه. اون کسی که مکانیک میخواد یک ماشین رو تعمیر کنه، اگر این ماشین رو بده دست یک شاگرد تازه کار، خب معلومه درست نمیشه. این راننده میره دور میزنه باز برمیگرده. بعد توی صاحب کار باید عذرخواهی کنی. خب ماشین رو نده دست او، یا خودت بالای سرش پیست. مقدمات کارهایی که انسان رو مجبور به عذرخواهی میکند باید برداشته بشه. در حکمت 329 حضرت فرمود الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به. بی نیاز بودن از عذرخواهی عزتمندانه تر است از عذرخواهی صادقانه ای که مقبول بشود. خب عذرخواهی چرا مذموم است؟ چرا حضرت به ما فرمود عذرخواهی نکنید؟ علتش اینه، ما اون علتها رو اگر بفهمیم خیلی از مشکلات حل میشه. عزت انسان یکی از اصول اساسی نهج البلاغه است. تو عزیزی، در نامه به امام مجتبی فرمود خداوند تو را حر آفریده، خدا تو را جعلک الله حر را، خدا تو را آزاد با عزت، خدا تو را شریف و با کرامت خلق کرده. خودت رو برده دیگران نکن، بنده دیگران نکن. ما عزیزیم، خدا به ما عزت داده. هیچ کاری که با عزت ما منافات داشته باشد مقبول نیست. میگه تو عزتت رو حفظ کن، شأنیت و کرامت خودت رو حفظ کن. عزت انسان در چیست؟ عزت انسان در این است که عذرخواهی نکند، خطایی نکند که عذرخواهی لازم باشه. لذا حضرت به ما میفرماید شما عذرخواهی نکن، این عزت برای تو میآورد. ولی اگر عذرخواهی کردی، اگر عادت کردی به عذرخواهی، اگر کم کار گذاشتی، ذلیل خواهی شد. ذلت یعنی درست انجام ندادن کار، و عزت یعنی درست کار انجام بده، نیاز به پوزش و عذرخواهی نداشته باشه. و لقد کرمنا بنی آدم، خدا میگه من تو رو کریم خلق کردم، تو رو عزیز خلق کردم، تو واجب از کرامت خودت رو حفظ کنی. این عذرخواهی، ببخشید ببخشید، سر کج کردن، گردن کج کردن ها با عزت تو، با کرامت تو منافات داره. چرا این کار رو کردی؟ عزیز باش، کاری نکن که مجبور بشی جلوی این اون گردن کج کنی. و جالب این که در روایت داریم ذلت نفس ممنوع است. دقیقا همین بحثی که الان عرض می کنیم، انسان باید در مواجهه با دیگران طوری رفتار کند که این رفتار او منجر به بحث ذلت نشه. فرمودن که شما کرامتتون رو حفظ کنید. حفظ کرامت هم به این است که خطایی نداشته باشید تا مجبور به عذرخواهی بشید. ذلت نفس ممنوع است. اگر این روایت بیاد، یه مقداری گیج شد این لپتاپ ما، انشالله درست میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. یک لحظه این روایت رو من ببینم. بله، در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، بر مؤمن جایز نیست، سزاوار نیست که خودش رو ذلیل کنه. عرض شد آقا جان به ما یذل نفسه، این که میگید ذلت نداشته باشد، ذلت چیست؟ چگونه انسان ذلیل میکند خودش را؟ امام صادق فرمود ذلت ان یدخل فی ما یعتذر منه، داخل شود در اون کاری که سرانجامش عذرخواهی است. انسان اگر وارد کاری شد که سرانجامش عذرخواهی است، این همون ذلت نفسه. خدا ما را کریم خلق کرد، به ما گفت توی انسان کریم حق نداری خودت رو ذلیل کنی، ذلت تو به این است کاری کنی که عذرخواهی لازم باشه. یا در روایت دیگری امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود لا یقوم عز الغضب به ذل الاعتذار، عزت خشم، عزت عصبانیت، عزت شجاعت با خاری پوزش و عذرخواهی هرگز قابل مقایسه نیست. یه جایی تو باید عصبانی بشی، یه جایی باید محکم بیستی، یه جایی باید از حق خودت دفاع کنی، اینجا جای عزتمندی است، اینجا جای ایستادگی است. تو اگر عذرخواهی کردی خودت رو ذلیل کردی. عزت خشم و غضب الهی با ذلت پوزش خواهی هرگز قابل مقایسه نیست. محکم بیست، از خدا، از حقایق، از دین دفاع کن. عزت در این است که تو عذرخواهی بی جا نکنی و ذلت در این است که انسان عذرخواهی کنه. چرا به ما گفتن عذرخواهی نکنید؟ یک فلسفه و علتش اینه، ما باید عزت خودمون، کرامت خودمون رو حفظ کنیم و حفظ کرامت در این است که انسان اشتباهی نکند که مجبور به عذرخواهی بشه. خب حالا یک بحث دیگر هم در روایات مطرحه. تا الان هر چه گفتیم حول محور این بود، عزیزترین حالت برای انسان آن است که مجبور به عذرخواهی نشود. خب این درسته، و اما یک طرف دیگر ماجرا هم هست و او عذرپذیری است. ببینید، یکی از ظرافت‌ها و زیبایی‌های دین آن است که در مورد یک موضوع برای افراد مختلف حکم مختلف داره. موضوع واحد است ولی هر کسی از زاویه دید خودش یک وظیفه داره. وظیفه اون کسی که پزشک است با وظیفه اون کسی که نجار است یکی نیست. هر کسی باید وظیفه خودش رو انجام بده. مثلا در باب قرض دو سه تا مثال بزنم تا برسم به حکمت مورد بحث. مثلا در باب قرض فرمودن قرض گرفتن برای مؤمن کراهت داره. بر شما مکروه است قرض بگیری، فقیری، مشکل داری، گرفتاری، ولی قرض گرفتن مکروهه. بعد به ثروتمند میگه قرض دادن مستحب است برای تو. خب خدای تو که خودت مکروه کردی، چرا مستحبش کردی؟ برای تو یک قرض گیرنده زشت دست دراز کنی، ولی برای کسی که ثروتمند است مستحب است، جایز است. بیاد نگاه کنه، تو داری دخترت رو شوهر میدی، جهیزیه میخواد، مشکل داری، بگی آقا این 100 میلیون تو جیب شما باشه، این 20 میلیون رو من فعلا نیاز ندارم، شما اگر کار. به طرف مقابل میگه تو بیا قرض بده، ولی به تو میگه تو عزتت رو حفظ کن، دست جلوی دیگران. موضوع یکیست، قرض بگیرم یا نگیرم، میگه تو قرض نگیر ولی او قرض بده، او استحباب دارد تو کراهت. یا در باب مهمانی فرمودن بدون دعوت مهمانی نرید، این خوب نیست، جایز نیست. جایز به معنای اینکه سزاوار نیست. حالا کسی تو رو دعوت نکرده مهمانی، خوب نیست بری، کراهت داره، زشته. ولی به صاحب خانه میگه هر کسی دم خانه تو آمد، چه دعوت شده باشد چه نشده باشد، تکریمش کن. وظیفه من اینه بدون دعوت نرم، ولی اگر رفتم به صاحب خونه نمیگه خب این بی دعوت اومد تحویلش نگیر، میگه آمده مهمان توست، خیلی تحویلش بگیر، مهمان حبیب خداست، هواشو داشته باش. وظیفه هر کسی چیزیست. در جریان متعلم و معلم به دانش آموز میگه تو از عالم زیاد سوال نپرس، کراهت دارد پرسش زیاد از عالم. بعد به عالم میگه هر کسی از تو سوال پرسید جواب بده. وظیفه او این است که نپرسد، ولی وظیفه تو اینه که جواب بدی. نگو آقا بر تو کراهت دارد، حالا که کراهت دارد من جواب نمیدم. او کراهت داشت ولی تو استحباب داره جواب داده. اینجا هم بس همینه، به من میگه عذرخواهی نکن، کاری نکن که مجبور بشی عذرخواهی کنی. ولی به طرف مقابل میگه عذر را بپذیر. حالا اون نباید عذرخواهی میکرد، حالا عذرخواهی کرد، کار را اشتباه انجام داد، ضرر و زیانی هم به تو رسید، الان آمده پشیمان شده عذرخواهی. نمیتونه بگه آقا حضرت فرموده بود دیگه، فرموده بود کاری نکنید که عذرخواهی لازم باشه، دیدی چه کردی؟ نه، میگه شما عذر را بپذیر و محض این که آمد و بیان کرد، ندیده قبول کن، نشنیده قبول کن، عذر او را بپذیر. وظیفه یک نفر عذرخواهی نکردن است، وظیفه یک نفر پذیرش عذرخواهی است. در نامه 31 به وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام فرمود احمل نفسک من اخیک عند سرمه علی الصلاه. اگر دوستان و برادرانت با تو قطع ارتباط کردند، تو با اونها رفت و آمد کن. اگر از تو دور شد، تو به اونها نزدیک شو. جمله ادامه داره تا میرسه به اینجا. فرمود و اند جرمهی علل عذر. حسن جان، اگر دوست و برادر تو یک جرمی انجام دادی، کار خطای انجام داد، وظیفه او این بود جرم نکند، خطا نکند، حالا خطا کرد، وظیفه تو عذر پذیری است. و اند جرمهی علل عذر، تو باید عذر پذیر باشی. این تیکش خیلی عجیبه. حتی که انک له عبد و که انه ذو نعمت علیک. یه طوری با او رفتار کن گویا حق با اوست، گویا او مالک است، حاکم است، رئیس است، تو شاگرد او هستی. اگر در یک مجموعه یه صاحب کاری بگه آقا من دیروز بنا بود وعده کرده بودیم ساعت 10 بیایم سر کار، من مشکل پیش اومد ساعت 1 اومدم، 3 ساعت تاخیر داشتم. خب این شاگرد ها میگن آقا طوری نیست، اوستا طوری نیست، اصلا مشکلی نیست، چون او رئیس است. حضرت فرمود حسن جان، هر کسی با تو رفیق است، دوست است، خطایی کرد، جرمی مرتکب شد، بعد عذرخواهی کرد، تو اینطور برخورد کن گویا تو بنده ای و او مولاست، حرف او را نمیشود قبول نکرد. بگو چشم، بنا بود ساعت فلان بیای، وعده کرده بودیم نیامدی، طوری نیست. مثل اون حالتی که انسان نسبت به مولای خودش حرف شنوی داره. در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود اعقل الناس اعذرهم للناس. عاقل ترین افراد کسی است که بیشتر عذر دیگران را میپذیرد. یکی از معانی عقل، بهتر بگیم یکی از بروز و ظهور عقل آنجاست که انسان زندگی مسالمت آمیزی با دیگران داره، مدارای با دیگران میکنه، زندگیش با دیگران، همسایه، رفیق، همکار، خانواده به درگیری و تنش نمیکشه. خب زندگی عاقلانه یعنی زندگی بی تنش. امیرالمؤمنین فرمود اعقل الناس اعذرهم للناس. عاقل ترین مردم کسی است که اگر کسی خطایی کرد، عذر او را میپذیرد، پذیرش و عذر دارد، لذا زندگی مسالمت آمیزه. ولی اگر کسی خطایی کرد، من میگم نه من نمیبخشم، نباید این کار رو میکردی، دیگه بین من و تو هیچ رابطه ای نیست، دیگه تمام شد رفاقت ما، خب سنگ روی سنگ بند نمیشه. عقل آن است بتوانی مدیریت کنی. مدیریت هم یعنی اگر خطایی انجام داد ببخش. البته واضح هست، نیاز به توضیح نیست، بس این نیست که یک نفر مدام شما رو سر کار بگذاره، مدام بدقولی کنه، مدام دروغ بگه و شما هر دفعه بخواهی ببخشی، نادیده بگیری، عذر را بپذیره. صحبت آنجاست که یک نفر به خاطر یک تعللی، به خاطر خستگی، به خاطر یک مشکلی، وعده‌ای که داشت را انجام نداد، اینجا عذر پذیر باش. ولی یک نفر برنامه شده به هم زدن و قول و قرارها، اینجا دیگه بنا نیست ما عذر او رو بپذیریم، ما باید او رو ترک کنیم. امیرالمؤمنین فرمود سزای انسان خیانتکار این است که از او دور بشی. از او دور شو، خودت رو راحت کن، ولی تا وقتی با او هستی همین آش و همین کاسه، فاصله بگیر تا زندگی تو راحت بشه. یکی از ویژگی هایی که حضرت برای دوستان الهی خودش ذکر میکنه، کان علی فیما مزا اخون فلا، در حکمت 289 فرمود برادر خدایی من، یکی از ویژگی هاش این بود، و کان لا یلوم احدن الا ما یجد العذر یجد العذر فی مثله. برادر علی علیه السلام کسی است که اگر خطایی از دیگران دید و میشد برای اون خطا عذری تراشید، عذری دست و پا کرد، اون عذر را بیان میکنه و بعد میگه بگید عذرتون چیه، چرا دیر آمدی، چرا فلان کار رو انجام ندادی. میشنود عذر دیگران را و بعد میگه من بخشیدم. این یکی از ویژگی های برادران امیرالمؤمنینه. کینه شطوری ندارن، دنبال این نیستن که اگر کسی بد قولی کرد اینها هم یه گوشه نگه دارن، میگه منم یک بار تلافی میکنم، منم یک بار همین بلا رو سرتو میارم. و باید عذرپذیر بود وگرنه گناهکار میشویم. عذرپذیر نباشیم طرف مقابلش میشه گناهکاری. روایت روایت عجیبی است. امام سجاد، امام زین العابدین فرمود ان شتمک رجل ایمینک، اگر یه نفر آمد در گوش راست تو یه ناسزایی به تو گفت، همون لحظه دور زد آمد این طرف و ببخشید من اشتباه کردم، یه حرفی زدم که نباید میزدم، از این طرف سخن ناروایی گفت، از این طرف آمد عذرخواهی کرد، حضرت فرمود فقبل عذره، عذرش رو باید بپذیری. بر تو سزاوار نیست که عذر این آقا رو نپذیری، وگرنه تو هم مثل او شده ای. او یک خطا داشت، تو هم یک خطا داری. خطای او ناسزاگویی بود، خطای تو این است که عذر پذیر نیستی. تو و او هر دو عذر داری، هر دو گناهکاری. پس تو بیا و گناه نکن، خطا نکن. اگر کسی حتی حرف ناروایی زد و بعد عذرخواهی کرد، باید عذر او را بپذیری. و یک پله بالاتر از همه اینها، رسول خاتم فرمود بر حوض کوثر وارد نمی شود، یعنی به فلاح و صلاح نمی رسد اون کسی که لم یقبل العذر من محق او مبتل. عذر انسانهای محق را، یعنی کسانی که واقعا عذر به جایی داشتن، دست خودش نبوده، راه افتاده در ترافیک گیر کرده، خب این حق داره. و بعضی ها اصلا حق هم ندارن، این شب دیر خوابیده، صبح نیامده سر کلاس، صبح کارش رو انجام، یعنی حق با اون نیست. حضرت فرمود حتی عذر اینها رو هم بپذیرید، اینها رو هم با همین عذر پذیرفتن تأدیب کنید. ببینه طرف مقابل که شما با این که وقت تضییع شد ولی اونقدر کرامت نفس داری که ازش گذشته، این خودش مثل پتک روی سر اوز، تأدیب میکند او را، اصلاح میکند او را. و جمله دیگری هم باز از روایات هست که به نظرم روایت روایت عجیب و گویایی است. حضرت فرمود که من اعتذر الیه اخوه به معذرته، کسی برادری داشت آمد از او معذرت خواهی کرد، فلم یقبلها، و او نپذیرفت، او گفت نه من نمیپذیرم، باید میومدی، باید فلان کار میکردی. حضرت فرمود کان علیه من الخطیعه مثل صاحب مکس، مثل افراد باجگیر، مثل افراد راهزن. ببینید یه دهی هستن شیعی از تو میگیره، بعد میگه هر جایی من گفتم باید بیای کار مرا انجام بدی، وگرنه آبروت رو میبرم، وگرنه این جرویی که پیش من داری، شیئی که پیش من داری رو میفروشم یا به دیگران میدم، ضربه به تو میزنم. حضرت فرمود اگر کسی اومد عذر آورد پیش تو، تو باجگیر نباش، گروگانگیر نباش، بگو نه من این جایی که تو خطا کردی را نگه میدارم، یه جای آبروت رو میبرم، یه جایی بر علیهت حرف میزنم، یه جایی منم همین بلا رو سر تو این باجگیری است. حالا اشتباه کرد بگذر دیگه، ندید بگیر تا خدا هم گناه و اشتباه تو را ندید بگیرد. این روایات انصافا عجیب است، یعنی در کنار هم قرار دادن اینها یک منظومه بسیار زیبایی رو در ذهن انسان شکل میده. کیفیت مواجهه انسان با دیگران در بحث عذرخواهی و عذرپذیری باید چگونه باشد. خدا انشالله به ما این توفیق رو بده که در مسیر اهل بیت گام برداریم، آنچنانی باشیم که اونها از ما انتظار دارند. دو سه تا نکته هم در ذیل این حکمت حکیمانه و شریف محضر شما عزیزان عرض می کنم. یک نکته آن که در روایت داریم عذرخواهی هر جایی پذیرفته نیست. بله، عذرخواهی خیلی خوبه، عذرپذیری هم خیلی خوبه، اگرچه بالاتر از همه اینها آن است که انسان مجبور به عذرخواهی نشه، اینها درست. ولی نکته ای که در روایات فرمودن بعضی جاها دیگه وقتش گذشته، فرصتش تمام شده، الان عذرخواهی کنی این عذرخواهی هیچ چیزی را حل نمی کند. مثلا یکی از اون موارد بالا رفتن سن. در چند حکمت قبل، حدود 3 حکمت قبل، حکمت 326 امیر المؤمنین فرمود الامر الذي اعذر الله فيه الى ابن آدم 60 سنه، اون عمری که خدا عذر را از انسان میپذیرد 60 ساله. بالاتر از 60 سال دیگه خدا عذر نمیپذیره، میگه دیر آمدی، الان دیگه موقع عذرخواهی نیست، الان دیگه موقع توبه نیست، دیگه خیلی دیر آمدی. پس این که ما به وقت عذرخواهی کنیم، به موقع عذرخواهی کنیم، این خودش یک مطلب مهمه. در روایت داریم رسول خاتم فرمود شر المعذره حين يحضر الموت، بدترین معذرت اون معذرت و عذرخواهی است که در لحظه مرگ باشه. خب تو دیگه داری از دنیا میری، تو دیگه سرای آخرت رو با چشم دیدی، تو دیگه برزخ را و جهنم رو دیدی، این چه وقت توبه کردنه، چه وقت عذرخواهی کردنه. لذا اون عذر پذیرفته نمیشود. عذرخواهی اگر هم انسان خطایی کرد باید به موقع عذرخواهی کنه. شبیه همین مطلب رو در خطبه 147 هم داره. حضرت فرمود انما حلک من کان قبلکم به طول آمالهم. قبلی ها، اقوام گذشته، دورانهای گذشته، یکی از علتهای هلاکتشون این بود که آرزوهای طول و درازی داشتن، دنبال یک مسائلی رفتن که یاد مرگ و توجه به مرگ را از ذهن اونها برد. بعد فرمود حتی نزل بهم الموعود الذی ترد عنه المعذره، اینها وقتی هوشیار شدن، وقتی به خودشون آمدن که مرگ بر اونها غالب شده بود، لحظه جان کندن، لحظه از دنیا رفتن، اینا تازه متوجه شدن. ولی اون لحظه دیگه هیچ توبه ای و ترفع و عنه التوبه، دیگه توبه بر توبه از اونها پذیرفته شدنی نیست. این معذرت، معذرت قابل قبولی نیست. اگر هم انسان میخواد توبه کنه، عذرخواهی کنه، بعد وقت درست او رو مد نظر داشته باشه. پس یک نکته ای که عرض کردم این شد، انسان باید به موقع عذرخواهی کند. اگرچه عزیزترین حالت برای انسان آن است که اصلا معذرت خواهی نکنه، کاری نکنه که نیاز به معذرت داشته باشه. نکته دیگر، اگر ما کار خیری کردیم هرگز از او عذرخواهی نکنیم. بعضی وقتها در شرایط خاصی انسان مجبورش میکنند یا نگاه دیگران او رو به این سمت میبره که از روزه گرفتن خودش ابراز پشیمانی کنه. اصلا ببخشید من روزه گرفتم، اصلا من اشتباه کردم، فلان جا امر به معروف و نهی از منکر کردم، ببخشید اگر فلان شد. دختر خانم چادریه، حالا خانوادش نمیخوان، نمیپسندن، این دختر چرا باید از چادری بودن خودش عذرخواهی کنه؟ چرا باید از امر به معروف خودش عذرخواهی کنه؟ در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود لا تعتذر من امر اتعت الله سبحانه فی، اگر کاری را برای خدا کردی، برای اطاعت خدا انجام دادی، هرگز از او عذرخواهی نکن. فکفا بذلک منقبه، این برای تو یه افتخار است که تو طاعت الهی رو انجام دادی. حالا دیگران هر چی میخوان بگن، من که نباید خودم رو با حرف دیگران مقایسه کنم، ببینم اونا چی میپسندن چی نمیپسندن، عذرخواهی کنم یا نکنم. من طاعت انجام دادم. کسی که طاعت کرد از عبادت و عبودیت خودش معذرت خواهی نخواهد کرد. این یک بحث مهمه. از دینداری خودمون خجالت نکشیم، از متدین بودن خودمون عذرخواهی نکنیم، از انقلابی بودن خودمون دست بر نداریم، محکم در این مسیر بایستیم، حرف دیگران روی ما تأثیر نگذاره. لومه لائمین، کسانی که سرزنش میکنن ما رو از مسیر حق جدا نکنه. نکته دوم، عذرخواهی بی دلیل انسان را در مزان اتهام قرار میده. بعضیا هستن عادت کردن به عذرخواهی، بعضیا هستن دلشون میخواد یه جوری سر و ته ماجرا فیصله پیدا کنه، میگه آقا اصلا گردن من بود، آقا اصلا من میپذیرم، شروع میکنه عذرخواهی کردن. این هم در روایات مذموم است. فرمود شما این کار رو نکنید. وقتی مدام داری معذرت خواهی میکنی، خواه ناخواه پذیرفته ای که من صاحب خطا هستم، من اشتباه کردم، و این برای تو درست نیست. آدمی که خطا نکرده نباید اینطور رفتار کنه. بله شما دعوا رو تمام کن، ولی نه به این قیمت که خودت مقصر بشی. در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود من اعتذر من غیر ذنب فقد اوجب علی نفسه الذنب، کسی که بدون گناه قبول کند، به گردن بگیرد، عذر بخواهد، این در واقع داره شرایط را برای نگاه بد دیگران فراهم میکنه. کاری میکند که دیگران او را متهم کنند، کاری میکند که مردم بگن آه من گفتم از اول فلانی بود، من گفتم این انسان درستینه. چرا؟ چون تو عذرخواهی بی مورد و بدون وقت انجام دادی. نکته سوم و نکته پایانی، تکرار معذرت خواهی تکرار خاطرات بد است. انسان یه جایی، این نکات انصافا قشنگن، تربیتین، زیبان، یه وقتی انسان خطای انجام داد، عذرخواهی هم کرد، تمام شد، طرف مقابل هم بخشید، تمام شد و رفت، حضرت فرمود هرگز این کار اشتباه را یادآوری نکن. دوباره بعد از 6 ماه نگو آه من ببخشید، من هر دفعه یاد فلان ماجرا میفتم خجالت میکشم. خود این یادآوری کردن ماجرا بد است، ناپسند است. امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود اعادت الاعتذار تذکیر بالذنب، پوزش خواهی مجدد و دوباره یادآوری کردن اون گناه هست. چرا میخوای هی این گناه رو بولد کنی؟ چرا میخوای هی اون خطا دوباره یادآوری بشه؟ چرا میخوای طرف مقابل دوباره مکدر بشه، ناراحت بشه؟ شما خطایی کردی، دیگران هم پذیرفتن عذر شما را، تمام شد. یادآوری کردن مجدد این کار فقط برای تو زشت است و اوقات دیگران را تلخ می کند. خدا به حق امیر المؤمنین توفیق فهم و عمل به این روایات شریف را به همه ما عنایت کند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.